بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در همون عرض شود خدمت شما نظریه محقق سیدنا الاعظم مرحوم امام رضوان الله، به یه طریقی که بیان کردیم نظریه ایشون را. خب اون مستفاد از بعض طرق بود که نقل کردن نظریه امام، ولی در تحریر یه مقدماتی داره که از جای دیگه سر در میاره و نتیجتا عرض کنم یه مقداری در اون بیان قبلی تفاوت به وجود میاد. از اول عبارات تحریر که بخوانیم، بیان متفاوت با اون بیانی که قبلا گفتیم. تو اون بیان هم متخذ از بعضی از تحریرات ها بود و از کسانی که نقد کرده بودن. عرض میشه خدمت، حالا چون که احتمال میره که این باشه، یه مقدار تفاوت داره، ولذا این رو هم بخوانیم تا اینکه عرض شود خدمت شما حق مطلب ادا بشه. این از تحریر الان تحریر این من چاپی که ما داریم صفحه 307 تحریر جلد ارشد جلد دوم. بله تهذیب، تهذیب عجب گفتم تحریر، آن تهذیب بله تهذیب آقا تهذیب فرمای شما درست. جلد دوم صفحه 307 طبق این چاپی که الان در اختیار ماست. فنقول ان تنقیح البحث یحتاج الى البحث فی مقامه. مقام اول این است که ما علم وجدانی به حکم الله داشته باشیم و بعد متعلقش دچار تردید بشه و تبدیل بشه این علم وجدانی به تبع اجمالی. یعنی علم وجدانی به حکم الله پیدا کردیم، مثلا فرض کنید که خمر حرامه، بعدش این خمر مشتبه شد بین دو کاسه، اما اصل حرمت از کجا فهمید؟ در علم وجدانی فهمید. یه صورت این است که نه، به علم وجدانی حکم الله رو نفهمید، حکم الله رو با یه اماره ای فهمید، یا اصالت العمومی یا اصالت الاطلاقی، اینا این در یادلی زنیه زنیه لفظیه از امارات معتبره که بهشون میگن زنون معتبر. این میفرمایی میخواد تفاوت خواهر بشه بین این دو مقام. خب اون وقت اما تعبیری که داره در مقام اول که علم وجدانی داریم، یه قیودی را اخذ کرده که این قیود رو تا آخر هم سرش مونده، ولذا مسیر بحث عوض شده نسبت به اون چیزی که قبلا گفتیم. عرض کنم به خدمت شما، می فرماید اذا علم علما وجدانیا لا يحتمل الخلاف بالتکلیف الفعلی الذي لا يرضی المولا بترکه. علم وجدانی پیدا کنیم به تکلیفی که اون تکلیف می شناسیم که لا يرضی المولا بترکه، یعنی دارای ملاک اهمی است که لا يرضی المولا بترکه، مولا بترکش راضی نیست. یا یعنی وقتی میخوان برایش مثال بزنن به قتل مؤمن مثال میزنن، یه قابل انطباق بر خبر نیست که لا یلزل مولا به ترکیهی، نه انسان استراد پیدا کرد، انسان مثلا فرض کنید جاهل بود به شبه موضوعیه شبه حکمه قم بخواه، لا یلزل مولا به ترکیه نیست مطلقا، من علم پیدا کردید و این که این خمر فلام اون بس، اما لا یلزل مولا به ترکیهی یعنی مطلقا این کجا؟ نه، حتی در بر خمره منطبق نمیشه، این فقط انطباقش بر قتل مؤمنه. لا یرضی المولا به ترکه یعنی یه حکمی ملاک دارای ملاک بسیار مهمی که تحت هیچ شرایطی اضطرار پیدا کردی مکره شدی که مؤمنی بکشی، نباید بکشی. عرض میشود به خدمت باسات شما، یا این که نمیدونم جاهل شدی شک میکنی نمیدونی آیا این مؤمنیه یا اینکه این یه حیوانیه، حق نداری بهش تیر اندازی بکن، اگر هم کردی و مؤمنی بود با اینکه شما مشک شک داشتیه مع ذلك عمل حرامي مرتکب شد، نباید انجام بده. این مثالش این مثل و یا یه چیزی شد پیدا کنیم شبیه قتل مؤمن مربوط به اهمیت ملاد. خب این عرض می شود صورت که حالا این دیگه بحث این که علم وجدانی، اما اونی که حرف آخر میزنه چیه؟ فعلی من جمعی الجهات از این نوع، از این نوعی که لا یرز المولا به ترکه، اینه که حرف آخر زده. فلذا اینجا دیگه می فرماید این علم هم اجمالی بشه بالاخره یه علت تامه است، چون که لا یرز المولا به ترکه. و لحاظا دیگه چه مخالفت قضیهش حرامه مطلق، خود مولا هم ترخیص نمیتونه بده در خلافش، چه وجوب موافقت قضیه اونم واجب مطلقه، یعنی خود مولا هم ترخیص نمیتوانه بده در ردش. چرا چه لا یرز المولا به ترکه، علم دانی که لا یرز المولا به ترکه. میفرماید نه تنها از جهت این که محظورش یعنی دلیلش عبارت از ترخیص در معصیت، بله ترخیص در معصیت هست و قبیحه و نمیشه، این که قبوله، اما بالاتر از این میفرمود بالاتر از این است که تناقض در اراده مولا، چون از اون طرف که اراده کرده لا یرضا به ترکه، اراده ترک دارد علا کل تقدیر، خوی اراده ترک این عمل علا کل تقدیر چطور جمع بشه با اراده ترخیص علا کل تقدیر یا بعد التقادیر؟ اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین اصلا غیر ممکن، چون دوتا اراده، اراده به ترخیص و اراده به این که ایکار نباید بشود علا کل تقدیر نجم میشن با هم. انسان اراده داره به این که الزامن و حتما بایستی این کار انجام نشن مثل عمل حرامی نباید انجام بشه مطلقا و علا کل تقدیر، از اون طرف هم بعض تقادیر اشکال ندارد که بشوند، ولی سید و اراده زده این هم جمع نمیشن با هم. توجه فرموندید دیگه، سر به نظر از این که ترخیص در معصیت هم هست، ترخیص در معصیت و قبحش و اونا سر جای خود، ولی بالاتر ما اینجا امتناع تکمینی داریم، چون مستلزم اجتماع ارادتین متضادتینه محاله. خب این در این این مقام
علم وجدانی باشه یا نباشه، علم وجدانی هم نباشه این سید معلوم ما معلوم معذب
به اجازه فرح حلح فرماشات امام محمد بخانی ولی فرح این صورت اولی که امام فرمود. البته دیگه ببینیم خود امام کجا میرسانه، چون که صور دیگری هم داره منحصر به این نیست، ببینیم در صور دیگه چه گفته چه فرموده. این مقام اول، در این مقام پدیم از تکلیف روشن شد که علت تامه است مطلقا، چه از نظر حرمت مخالفت قطعیه چه وجوب موافقت قطعیه، این مقام اول. و اما مقام ثانی میفرماید که در مقام ثانی این است که علم وجدانی نداریم، علم وجدانی نداریم، بلکه یه اطلاق دلیلی هست، اطلاق دلیلی یا عمومش آمده، مثلا گفته که لا تشرب الخمر، عرض میشه بعد خدمت شما، یا اینکه اماره قائم شده بر اینکه یکی از دو کاسه مثلا خمره، یا اماره معتبری آمده که یکی از دو نماز واجب در روز جمعه یا صلات ظهر یا جمعه، اماره یه بالاخره، یعنی چنین علم وجدانی نداریم، به جا چه داریم؟ علم تعبدی. این مقام دوم می فرماید، این مقام دوم که علم وجدانی نداریم و این است و جز این نیست، یه حجت معتبره ای داریم، اینجا می فرماید اینم دو صورت داره. صورت اول این است که خوب دقت بکنید، صورت اول از مقام دوم که اماره بوده بر حکم الله، اماره ای قائم شده، اماره تعبدی. خیلو صورت اول که گفتیم دو صورت داره، صورت اول این است که بدانیم که علا تقدیر الاصابه، علا تقدیر الاصابه یعنی واقعا حکمی باشه، اون حکم یه حکم فعلی که لا یرضی المولا به ترکه. هر کمی اماره است محتمل الاصابه، ممکن همش حکمی نباشه، اما اگر هست یه حکمی فعلی که لا یرضی المولا به ترکه علا تقدیر وجودش. این یک صورت که می فرماید در این صورت هم وقتی که اجمالی شد، یعنی متعلقش مردد شد بین اطرافی، باز هم علت تامه است برای وجوب، برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. یعنی اینم که از باب اچه از جهت اینکه علا تقدیر الاصابه لا یرضی المولا بترکه، یعنی اماره قائم شده، مثلا فرض کن که بر حرمت قتل نفس، اما میدونیم این قتل نفس یه چیزی ملاکش به قدری مهمه که حالا علا تقدیر که درست باش حکمی هم باشه، و حکم از احکامی است که لا یرضی المولا بترکه. حالا مردد شد یه آدم مثلا بین دو سه نفر، مثلا بین یه، نمیدونیم الان شک داریم، میدونیم یکی ای دوتا قتل مؤمنیه، اصلش هم اماره بوده که گفت، اما چی؟ علا تقدیر الاصابه یه حکمی که لا یرضی المولا بترکه. حالا مردد شد بین مثلا فرض کنید که دو چیز، سه چیز، مثلا یه دو تا موجود جلومون هست، نمیدونیم، میدونیم علم اجمالی داریم که یکیشون انسان مؤمنیه. حالا میخوام یه تیری فرض بکنیم، میتونیم فرض بکنیم در این مواردی که مشتبه میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اصابت بکند به یه کسی که قتل مؤمنی باشد و میدانیم که علا تقدیر اصابه لا یرضی المولا بترکه. خیلی خوب، حکم الله هم از اماره استفاده شده، اما علا تقدیر اصابه خود او حکم، یعنی منکشف ها دیگه، به کاشفش کار نداریم که اماره بوده، منکشفش چیه؟ یه حکمیست که لا یرضی المولا بترکه. این لاس قید لا یرضی المولا بترکه کار را محکم میکنه و مشکلش میکنه، باعث میشه که علم این پردید شما، این علم اجمالی شما چه بشه؟ علت تامه بشه، هم برای حرمت مخالفت قطعی هم وجود موافقت قطعیه. و دیگه مولا حق داره ترخیص بده؟ نمیتونه، باید به اماره حتما عمل بشه، در همه اطرافش هم باید احتیاط بشه، خود مولا هم دیگه نمیتونه ترخیص بکنه به خلاف، به همون دلیلی که قبلا گفتیم. اینم راجع به صورت اول از مقام ثانی. صورت دوم از مقام ثانی اینه که حکم الله را از امارهی فهمیدیم و متعلقش و منکشفش هم یه حکمی نیست که لا یرضی به ترکه، نه دیگه، یه حکم عادیه از احکام، بلی یه حکمی هست، یه حکمی هست، اما این قید لا یرضی المولا بترکه این درش وجود نداره. این چطور؟ همه بحث را دیگه آورده سر این صورت، در اینجاست که میفرماید اشکالی نداره که مولا جعل ترخیص بکنه برای مخالفت، چه مخالفت احتمالی و حتی مخالفت قطعی، یعنی در جمعی اطراف هم ترخیص بکنه، بگه آجون انجام بده و این اشکال نداره، حالا که تردید پیدا شده من دیگه هر میشد به شما اجازه دادم که هر چه دلت میخواد بکنی، میفرماید هیچ اشکالی دیگه نداره. چرا؟ چون که اول اصلش با اماره ای معروف، علم وجدانی که نبود، ثانیاً اون که علا تقدیر الاصابه اون حکم هم از احکامی نیست که لا یرضی المولا بترکه، یرضی بترکه، یعنی حالا که یرضی بترکه شد خوشایند اینجا بالاخره نمیخواه، اهمیت نداره به حکم، به خاطر مصلحت تسهیل یا هر مصلحت دیگری اومد اجازه داد در مخالفه. این من درست رو فرما شما مذکوتو ننمونده، درست نه علم تفسیری از بحث خارج
نیست، اسم بجدانی رو همین تفسیر کنیم.
شما حالا میخواهید ایرادی به کی بگید؟ به آیه کاظمی یا به امام یا به چه؟ بحثتون سر چیه؟ پس این جواب آیه کاظمی میخواهید بدهید. من از اول حد زدم که شما نمیخواهید به امام ایرادی، میخواهید به معموم ایرادی. بس حالا چی بیبر بره؟ حالا خب من جواب آقای کاظمی من گذاشتم برای بعد، حالا اجازه فرمایید این جواب هم شاید نداشته باشه، ولی از اینکه خودش اینم یه صورتیه، این صورتی باید متعرضش بشیم در کلام. الان این مسکوتان ان مانده، حالا بعد شرح میدیم. درست فرمایش شو، عرض کنم به خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا، اینجا اولا معلوم نیست که بالاخره، یعنی بچه معلومه که ایشون اون بحث قبلی که داشتیم، تقریر قبلی، اومدیم اصل ملاک تفاوت را بر چه قرار دادیم؟ تفاوت بین علم وجدانی و اماره. اماره چه اطلاق دلیل باشد؟ چه هر چه بالاخره اماره. از باب این که خب این تفاوت قرار دادیم و یه استدلالی هم کردیم، چون که ایرادشون اشکالی که بس محضور ترخیص در معصیت و علم وجدانی صادقه، اما اگر اماره تعبدی در کار بوده اجازه مخالفت ترخیص در معصیت نیست، اجازه مخالفت اماره است. اجازه مخالفت اماره را نباید ترخیص در معصیت اسمش گذاشت. این حرف قبلی مون. حالا اینجا خیلی مطلب تفاوت پیدا کرده با این بیان فعلی. این بیان فعلی این بو ازش میاد که اول امام میخواهد ارشد ملاک و مبنای بحث را چه قرار بده؟ اهمیت حکم، نکاشف که علم وجدانی یا اماره است. علم وجدانی ها چرا؟ چون که در اماره هم گفته که اگر از اون نوعیه که لایرز حکمش لایرز مولا به ترکیه هست، بازم احتیاط واجبه و علت تامه است. پس الان در درجه اول مرحله اولا مبنا را بر چه قرار داده که علم اجماع یعنی که علت قالب علت تامه شده؟ منکشف، نکاشف، یعنی کاری، یعنی اهمیت برای نیست که علم وجدانی یا اماره است. تفاوت از این بابت نیست، تفاوت از بابت منکشفه، که منکشف یعنی اون حکم آیا لا یرضی المولا به ترکه هست یا نیست. اگر لا یرضی المولا به ترکه بود دیگه هم فرق نمی کند چه با علم وجدانی چه با اماره. در هر دو صورت علت تامه است و خود مولا هم ترخیص در مخالفت نمی تواند بده، حتی احتمالا، یعنی موافقت قطعیش هم واجب. اینو تصریح کرد در صورت اول از مقام دوم. خب پس الان اینجا مبنای تفاوت بر چه شد؟ بر اهمیت ملاک حکم دیگه. اما کاشف علم وجدانی باشد یا اماره، نه هیچ اهمیتی نداره، دخالتی نداره. اهمیت الملاک در منکشف که اون حکم الله بوده که بشناسیمش، مثل قتل المؤمنه که لا یرضی المولا به ترکی مطلق. حالا میگیم بسیار خوب، اگر اینه و بمانیم یکی یکی به قول معروف یکی یکی عرض می شود خدمت شما. خب پس اولا که بایستی همین چیزی که آقای کاظمی فرمود، یعنی یه قصوری در عبارت مشاهده میشه، برای اینکه ایشون علم وجدانی را فرموده بعد رفته سر اماره. اماره را دو قسم کرده، یه صورت که حکم یرضی المولا به ترکه، یه صورت که لا یرضی بوده. اما در علم وجدانی یه صورت ما گفت که اون متعلقش باشه لا یرضی المولا به ترکه. خب خیلی خیلی واضح ایسال پیش میاد که صورت دوم هم این است که علم وجدانی باشد به حکمی که اما یرضی المولا به ترکه، حداقل این است که محرز نیست بر ما این لا یرضی، قید لا یرضی به ترکیش بر ما محرز نیست، مثل قتل مؤمن بر ما محرزه که لا یرضی المولا به ترکه. اما این عرض میشد ممکن یا چیزی باشه مثل شرب خمر، مثل خیلی چیزایی که حرامن، اما ما کجا میدونیم که بگوییم در هیچ حالی از حالات لا یرضی المولا به ترکه. این مطلب رو ما در قتل مؤمن میتوانیم بگوییم، اما در سایر خیلی از محرمات نمیتونیم. چه میدونیم از ما از کجا محرزه بر ما؟ فلهذا اون وقت به طور طبیعی پس یک صورت مسکوتن عن مونده. خب حالا این هم یه مطلبی است، یعنی یه ابهامیست در عبارت تهذیب که صورت دوم یعنی علم وجدانی داشته باشیم ولیکن منکشف که حکم المولا باشد احراز نکردیم که لا یرضی المولا به ترکه. ما نمیدونیم یرضی یا لا یرضی، نمیدونیم، یا میدونیم که امکان دارد که یرضی المولا به ترکه. خب یه صورت دومه در میشه از خدمت شما، اگر وقتی علم وجدانی بود حتما باید دیگه لا یرضی به ترکه باشه. از کجا معلوم؟ ملاکات احکام مختلفن، او قضیه در مثل قتل مؤمن درسته، اما یا قتل نبیی، قتل مؤمنی معصومی فلانی، یه چیزی طوریه در سایر محرمات که نمیشه هم که حد بیده که علم داریم که لا یرضی المولا به ترکه. پس عرض میشه به خدمت شما اون صورت مسکوتان هم. یک بحث، ولیکن بحث مهمتر این است که عرض می شود به خدمت باسات شما، تا اینجا وقتی قبول کردیم که چه علم وجدانی باشد چه اماره، اگر متعلقش حکمیست که لا یرضی المولا به ترکه، وقتی میگه علت تامه است، یعنی حتی مولا هم نمیتونه ترخیص بده. و اگر نمایر ضابه ترکیه بود هم دیگه فرق میکنه، چه علم وجدانی باشه چه اماره باشه تفاوتی نداره. اگر به علم وجدانی هم یک حکمی فهمیدیم که یرز المولا به ترکه و چه اشکالی داره در موارد اجمال و ابهامش ترخیص برخلاف جهل خود، چون یرزا به ترکه، وقتی یرزا به ترکه شد ولو با علم وجدانی کشفش کردیم چه اثری داره؟ خب امکان جهل ترخیص هست چون یرزا به ترکه. پس همه عرض می شود مبنا و ملاک میاد سر چه؟ سر این که اون حکم منکشف هل یرزا به ترکه اولای ملا. تفصیل بین علم وجدانی و این دیگه یه تفصیل اهمیتی نداره که علم یعنی تفصیل در کاشف دخالتی نمی پیدا نمی کنه. علاکل از تقدیر این چه کاشفش علم وجدانی باشه چه اماره باشه، باید بریم به سراغ منکشف. منکشف یعنی حکم الله. چه آیا یرز المولا به ترکه هست یا لا یرز المولا به ترکه؟ پس این ملاک بحث ما میشه. اگر این ملاک بحث ما شد که کشف اهمیه، خلاصش کنیم، کشف اهمیت الملاک یعنی ملاک حکم به حیثی که لا یرز المولا به ترکه، اگر اینه، اگر این بود اینطور بود که علت تامه است یا حالا چه اماره باشه چه علم اجرایی باشه، اگر چنانچه اینطور نبود و در یه حد یعنی حداقل محرز نبود بر ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم که اینجور باشه و در یه حد باشه. خب وقتی هم نفهمیدیم هم فرق میکنه، چه بفهمیم که در یه حد نیست یا نفهمیم هیچ موندیم توش دیگه. اینجا پس بنابراین امکان جعل ترخیص هست دیگه. اینجا کاشف اصلا دیگه تفصیل بین این که علم اجدانیه یا چیز ما نمیفهمیم دیگه چه دخالتی داره، این تفصیل بلا اثره و باید تفصیل داد بین ملاک حکم منکشف که هل یکون به مقدار من الاهمیه لا یرضى المولا به ترکه ام لیس به تلک المثابه و علی ذلک المقدار. این میشه جان کلام و اون به زنگاه اصلی قضیه. وقتی که این طور شد وقت بسم الله الرحمن الرحیم، یقینا این از بحث اعلام خارجه. دقت بکنید که اینجا عرض اصلیمون اینه، یعنی که یعنی اون جایی که بحث میکنیم که علم تفصیلی را منجز میدانیم آمدیم علم اجمالی را هم منجز کردیم مثل علم تفصیلی. اون وقت بحث بر سر این که آیا نسبت به موافقت قطعیه علت تامه هست یا نه، اما منجزیت علم اجمالی مثل منجزیت تفصیلی این مفروغ عنهشونه. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما این جایی را که ایشون فرموده که منکشف یه حکمیست که لا یرضى المولا به ترکه، این را همه فرمودن که دیگه اصلا منجزش خود اهمیت الملاکه، دیگه اصلا منجز لازم نداره. یعنی بر شما احتیاط واجبه در این مورد به صرف احتمال. احتمال که دادید حرمت قتل مؤمن را، ولی می دانید که اگر این حکم هست لا یرضى المولا به ترکه، در شبهه بدویش هم منجزه. وقتی شبهه بدویش منجزه یعنی یجب الاحتیاط، حتی در شبهه بدوی که اصلا علمی ندارید، شبهه بدوی است، نه علم اجمالی دارید نه علم تفصیلی، صرف احتمال بدوی میدید که همچه چیزی باشه، بازم فرمودن که احتیاط واجبه. مثل شبه بدوی در نفوس و در دماغ و اموال و فروج که گفتن چون که به اصطلاح حکم الله بسیار مهمه حتی على تقدیر الاحتمال هم منجزه. احتمالش منجزه وقتی احتمالش یعنی احتمال بدوی. پس بنابراین این قطعا از بحثشون خارجه. برای چه؟ برای اینکه او جایی که با احتمالش منجزه یه منجزیت علم اجمالی یا علم تفصیلی خود یه تحصیل حاصله دیگه. منجزیت مستند به علم اجمالی نبوده که برای ما تنجیز آورده، چون موقعی که علم اجمالی هم نباشد صرف احتمال باشد هم منجزه، احتمال بدوی. پس یقینا از بحث خارجه. بحث ما در کجاست؟ در اون احکام فعلیه است، اما بدون این قید لا یرضى المولا یرضى لا یا لا یرضى به ترکه این کار داره. یه حکم فعلی، حکم فعلی یعنی حکمی که از مرحله انشاء عبور کرده، یه حکم انشائی نیست و رسیده به مرحله فعلی یعنی با حیثیت بالفعل پیدا کرده. اما یرضى المولا به ترکه لا یرضى نمیدانیم، یه قید در کار نیست، فقط میدانیم که به فعلیت رسید یعنی باعث بالفعل شد یا زاجر بالفعل هست، پس به مرحله فعلیت رسید. اینجاست که میفرمایند اگر که احتمالش میدهی شکش مجرای چیه؟ اصالت البلاغه است، منجز نیست، حکم فعلی شد، اما چون که بهش بیانی قائم نشد، علم پیدا نکردید به صرف احتماله، منجز نیست. اینجا محل بحثه که اون وقت که این حکم فعلی به تلجل میرسه، بعضی از آقایون خوابشون میرسه که موقعی که علم داشته باشیم، یه اونجا احتمال هم به در نمیخوره، با احتمال اصالت البلاغه جاریه. این محل بحثه که ای شبه بعدی بود اصالت البلاغه داره جاریه. اگر این حکم انشایی بود اصلا از بحث خارج، حتما باید به فعلیت برسه. خب ای علم پیدا کردیم بلا حکم انشایی منجز میشه؟ ابدا. پس قیدی که درش هست فقط فعلیته. خب اون وقتی علم چه تفصیلی باشد چه اجمالی منجز هست و تندیدش هم تحصیل حاصل نیست که در شک بدویش اصالت البراءه جاری میکنی. اما وقتی که علم پیدا شد چه تفصیلی چه اجمالی، میگیم حکم فعلی منجز شد. اون کجاست؟ اون در جایی است که اون حکم یرضی المولا به ترکه، یعنی از اون نوعی نیست که لا یرضی به ترکه مطلقا. اون نوعی که لا یرضی به ترکه مطلقا شو به بدویش هم اصالت الاختیار داره، اصلا اصالت برایه در برای در این جا جاری نیست دیگه. اونجا تنجیزم مستند به علم نیست یا اماره، خودش از اول منجزه، صرف احتمال بدویش هم منجزه. این قطعا از محل بحث اعلام خارجه. محل بحث اعلام در کجاست؟ در اوجایی که شق دومه که دیگه لایر در مولا بتر که بر ما محرز نشد، نمیدونیم. خب اما میدانیم که این حکم انشائی نیست، فعلیه. حالا وقتی که فعلیت ای شک درش داشتیم، چی درش جاریه؟ اصالتون براه، منجز نیست. اما اگر به جای شک حجتی آمد، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی چه اماره، وقت میشه؟ منجز میشه. پس این محل بحثه. وقتی که این محل بحث شد، توجه فرمودید، اون وقت دیگه اون شقی که لایرزن ملابدی که اصلا از بحث کاره. تو همین شقی که الان بحث میکنیم که آیا این علم اجمالی که منجز به نحو علیت تامه یا به نحو اقتضا، که خود به خود نه بطه، بله یه اقتضایی حتی در مخالفت قطعی، یعنی ایشون مثل همون مبنای محقق خونساری و محقق قومی گرفته که چی؟ که یعنی حتی نسبت به مخالفت قطعی هم چی؟ مقتضیه. خب ده اجازه بفرمایید. خیلی این سوال طویل و عریضی که بذارید تا بعد. بله تقریبا همون میشه، همون میشه. اما حالا تفصیله، چون باقید یه ربع ساعت نیم ساعت داری بایی بحث بکنید، ده اجازه بفرمایید. بله همین این هم داره. خب بله، نه نه خیلی دیگه اصلا خود بخود، نه جمع بین همه مشکل. خب این همین فرمایش قبلی بود، تقریر قبلی بود، تلقی تقریر مرکز بحث عوض شده. بله بله، نه دیگه مجبوره بذاره که برای چه؟ برای خوش احزادم دیگه تکرار کنم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، نتیجه چه شد؟ نتیجه شد این بحثی که ما الان مفصل داریم رابطه به علم اجمالی که منجزه و آیا علت تامه است آیا مقتضیه فلان، این الان محلش و مسبش کجاست؟ عند الاعلام که بحث میکنه در اونایی که لایرضابطه، اونایی که لایرضابطه که و احتمالش هم کافیه. صرف این که انسان التفات پیدا کرد به این حکم، التفات یعنی بیدار شد، متوجه شد، ولو در حد شک احتیاط واجبه و علت تامه است. اونجا دیگه تنجز مستند به علم اجمالی نیست، هیچی، نه علم اجمالی نه تفصیلی نه امان نمیخواد، از اول خود هم صرف التفات که بهش پیدا کردی منجز، ولو در حد احتمال. پس اون محل بحث نیست، محل بحث اینجاست که آقایون گفتن که ما یه حکمی داریم که برای تنجزش احتیاج به حجت داریم. اون حکمی که برای تنجزش احتیاج به حجت داریم، او از قسم اول نیست که لایرزن منابه ترکه، او از قسم دومه که فعلی، البته باید فعلی باشه. قیدی که اعلام میکنن که انشایی نباشه. اگه انشایی باشه، شما هزار بار علم تفصیلی اجمالی بهش پیدا بکنید، منجز نمیشه. اما اگر فعلی بود، یعنی باعث بالفعل یا زاجر بالفعل، اون وقت است که اگر حجتی برش نبود شبهه بدلی بود اصالت البراءه جاری، یعنی منجز نیست. اما اگر بیانی برش پیدا شد، چه علم تفصیلی، چه اجمالی، چه نمیدونم اماره معتبره، منجزه. این محل بحثه، یعنی صرف یه حکم فعلی درجه فرموده. این که الان محل بحثه، سر علم تفصیلیش بحث نداره، نهیم سراغ اجمالیش. بگه حالا یه اجمالی چه علم وجدانی باشه و اجمالی باشه، چه اماره باشه و اجمالی بشه، علاکل تقدیرین، همین الان محل بحثه. نسبت به مخالفت قطعیه گفتن یعنی عقلا اجازه نمیدن، قبیح میدانن که یک حکمی منجز هم بشه، فعلی باشه، با این حجت هم منجز بشه، بعد مولا بگه به طور 100% هم مخالفتش بکن، اجازه دادم یه از نظر عقلا قبیحه. نه در حد در این حدش قبول نمی کنن، چون فعلیتش که دانستیم نسبت به اون نمیدونیم یرزا یا لا یرزا. نه فعلی که باید، اما فعلیت چه ده دوگوش بده خدا دارم جواب میده، فعلیت چه فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ خب میزان مبنای عقل هست، همین که فهمیدن دیگه لا یرزا و یرزا نمیخواد بفهمن، اما همین فهمیدن یه حکم باعث و زاجر بالفعلی داده. از اون طرف اگر حجت برش نبود اصالت براجع، اما اگر حجت بود دیگه میگن منجزه. وقتی منجزه دیگه مثل یه تناقضیه که هم اراده باعث بالفعل داره، زاجر بالفعل داره، از اون طرف هم بگه که هیچ امتصال نکن، زیر پا گذارش یه تناقضی حسابش کنم قبیه. طبق حرف اولا نگید، یه قدیم معدبانه تر صحبت بکنه. آه باریکم، نه اینکه حالا بیمتنه، نه تلمه اصطلاحات و تعابیر بین شاگرد و استاد نباید بر مبنای بیادبی باشه. این جسارته که برای اینکه همه رو با خودم هم استفاده بکنم، ما هیچ وقت در عمرم نشد به اساتیدمون اینطور حرف بزنیم. عرض کنم به خدمت شما، فتح السلم ما ذکرنا، همین مقدار در نظر عقلا کافیه که موقعی که عرض کنم به خدمت شما حکم را احراز کردیم که فعلیه، یعنی باعث بالفعل، زاجر بالفعله، از اون طرف حجت هم برش قائم شد، دیگه مجرای اصالت البراءه نیست، مجرای اصالت الاحتیاط، تو حجت قائم شد، در اطراف تردیدش باید احتیاط. این که بخواهد در بعضی یعنی مخالفت احتمالی را اجازه بده، این محل بحثه، همون بحثی که آیا مقتضیه یا علت تامه. اما اگر مخالفت قطعیه را بخواد بکنه، عقلا تحمل نمی کنه. این چیزیست که اعلام مشهور الان برش قائل، یعنی میگن قبیح. اما نسبت به مخالفت احتمالیش چطور؟ الان محل خلافه، که بعضی میگن مخالفت احتمالیه را اشکال نداره، بعضی میگن مخالفت احتمالیه اشکال داره. توجه فرمودید، این همون اختلاف سر اقتضا و مبنای اقتضا و مبنای علیت تامه. باش عرض کنم به خدمت شما، اینجا که مثلا محل بحث معلوم شد، اون وقت می آییم سر این که بالاخره این نفهمیدیم این مبنای جدید امام، این تفصیل عمدش راجع به اون شق اوله که لا یرضی المولا به ترکه. اگر لا یرضی المولا به ترکه شد، خود دیگه احتمالش هم منجزه، دیگه نمیخواد علم اجمالی. و حالا که الان بحثشون در کجاست؟ در اونجا ایست که شبه بدلیش مجرای اصالت البراءه است، و وقتی که به علم رسیدیم یا اماره ای، اون وقت باید همشن منجز میشه و باید احتیاط قوی، این محل بحثشون است، متوقف بر علمی باشه، حجتی باشه، یا اماره ای یا فلانی، یا علم اجمالی یا تفسیری، که اگر نبود و شک بدلی بود اصالت البراءه است. خوبی در کجاست؟ ای در همون جایی که جایی که لا یرضی المولا به ترکه، در اونجا حتی شبه بدلیش هم مجرای اصالت الاحتیاطه. پس بنابراین حالا که این معلوم شد، پس بنابراین شق دوم فرمایش حضرت امام چی شده؟ حضرت امام در شق دوم آمدن قائل شدن به اقتضا مطلقا، یعنی حتی از لحاظ مخالفت قطعیه. حالا اینجاست که باید عرضش بکنیم از لحاظ مخالفت قطعیه مجمعان علیه بین الاصحاب، که اگر یک حکم فعلی بود، ولی اون که قید لا یرضی به ترکه هم در کار نیست، نمیدونیم، محرز نیست بر ما نمیدونیم، موارد عمدش نمیدانیمه، یه حکم فعلی داریم، لا یرضی و یرضی به ترکه را نمیدانیم، اما میدانیم که فعلیه، میرانیم که فعلیه، یعنی مولای ما آمده بحث فعلی کرده، مگر اینجا مشمول وجوب اطاعت نمیشه؟ اطیع الله و اطیع الرسول، خود یه بحث فعلی که کرده گفته بکن، مشمول وجوب اطاعت میشه. وجوب اطاعت در کنارش قبح المعصیه. کی میشه اطاعت و معصیت؟ موقعی که حکم فعلی منجز هم شد. آیا شد یا نشد؟ شد، چون علم اجمالی هم منجز. پس یه حکم فعلی داریم، منجز هم آمد که علم اجمالی بود، مشمول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وجوب الطاعه، وجوب الطاعه حکم عقل هم هست، ولذا آیه قرآن هم ارشادیه. قبح المعصیه چیه؟ قبح المعصیه هم یعنی ضد الطاعه، همونطور که قائل به وجوب الطاعه هست، قائل به قبح المعصیه هم هست، حکم عقله. اون وقت عرض کنم به خدمت شما در رابطه با مخالفت قطعیش مسلمه، یعنی به حسب وجدان به رجوع میکنه، چون میدانیم که حکم فعلیه و بر ما هم منجز شده دیگه. خیلی خوب، وقت شمد با این که فعلیه منجز هم شده داره، مولا بیا بگه بزن زیرش، هیچ نه لازم نیست، تناقضیه، همون قبح در خیزه در معصیت. بعضی فرمودن که در مخالفت احتمالیش از باب این که مولا حق داره که خودش اجازه بده در موافقت احتمال، یعنی اکتفا کند به اطاعت احتمالی، ولذا اجازه در مخالفت احتمالی رفتن اشکالی ندارد. حالا بحث انشاءالله ادامه میدیم و صلی الله علیه و آله.